بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد المرسلين السلام علیک یا خاتم النبیین. تقدیم به روح مقدس و مطهر خاتم الانبیا سبط اکبر امام مجتبی مولای من ابوالحسن علی ابن موسی صلوات دیگری هدیه فرما. برای درک عظمت کاری که رسول خدا انجام دادن در هدایت و امت، لازمه ما اون فضایی رو که حضرت در اون فضا این مأموریت الهی رو شروع کردن بشناسیم. من 4 جمله خیلی کوتاه میگم. جمله اول از امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه است. در خطبه دوم حضرت وقتی میخوان اون فضا رو ترسیم کنن میفرماین فی خیر دارن و شر جیرانن، نومهم سهودن و کحلهم دموع، و ارذن عالمها ملجم و جاهلها مکرم. همین 3 جمله کافیست ما بدانیم چه سختی هایی رو خاتم الانبیا تحمل کرده. فی خیر دارن، حضرت در بهترین سرزمین رسالتشون آغاز شد، شهر مکه. ولی شر جیرانن، بدترین همسایه ها رو داشته، مشرکین، کفار، جاهلیت، انسان‌هایی که نومهم سهودون و کحلهم دموع، خواب نداشتن. چرا خواب نداشتن؟ از بس درگیر جنگ بودن. این قبیله به اون قبیله حمله می‌کرد، اون قبیله به این قبیله حمله می‌کرد، همش منتظر شبیخون دشمنان خودشون بودن، آرامشی نداشتن. کحلهم دموع، در فقدان و عزای عزیزانشون همیشه سرمه چشمشون عشق بود. بارها شنیده اید گاهی 2 قبیله صدها سال با هم می جنگیدن. و سوم به ارزن عالمها ملجم و جاهلها مکرم، اونایی که چیزی بلد بودن، عالم بودن، دانشمند بودن، ملجم. ملجم یعنی چی؟ لجام زده بودن دهنشون، این نمیذاشتن اونو حرف بزنن. ولی جاهلها مکرم، آدمای نادان مورد احترام بودن. خدا نکنه یه جامعه اینجوری بشه، عالم نتونه حرف بزنه، جاهل میداندار باشه. این جمله اول خطبه دوم. جمله دوم رو از صدیق طاهره سلام الله علیه ها عرض کنم، در اون خطبه نورانی از زهرا میفرماین اعلم انی فاطمه و ابی محمد، اقول عودا و بدعا ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا، تا میرسد به اینجا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم فان تعذروه وتعرفوه تجدوه ابي دون نسائكم واخب نعمي دون رجالكم ولنعم المعزي اليه. از اینجا شرایط مردم رو حضرت بیان میکنه. و کنتم، صدیق طاهره سلام الله علیه تو خطبه به مردم مدینه خطاب میکند، میدونید کجا بودید قبل از بعثت؟ کنتم على شفا حفره من النار، در پرتگاه آتش، مزقت الشارب، قبست العجلان، موت الاقدام، تشربون الطرق، تقتاتون القد، اذلتن خاسئین، تخافون ان یتخطفکم الناس من حولکم. در یه جمله بخوام معنا کنم، یعنی نه موقعیت سیاسی داشتید، نه موقعیت اجتماعی داشتید، نه موقعیت دینی داشتید، ذلیل بودید، خار بودید، اذلتن خاسئین، هر لحظه نگران بودید دشمن به شما حمله کنه، هر کسی، هر استعمارگری میخواست یه چیزی استعمار کنه، استثمار سراغ شماها میامد. بعد میفرماید فانقذکم الله، خدا شما رو نجات داد به وسیله پدرم، فانقذکم الله به ابی محمد صلی الله علیه. ولی پدرم به این آسانی موفق نشد. سه دسته دشمن در برابر پدر بزرگوارم بودن. بعد ان منیه، یک بهم رجال، دو ذئبان العرب، سه مردت اهل الكتاب. بهم رجال یعنی چی؟ خدا نکنه آدم گرفتار انسانهایی بشه به تعبیر از زهرا. بهم رجال، بهم اینه آدم های قلدر، قوی ولی بی منطق، اینا در برابر پیامبر بودن. ابو جهل ها، کسانی که خیلی قوی بودن، زورشون خیلی زیاد بود. در جنگ بدر وقتی 400 کیلومتر راه از مکه آمدن تا مدینه برای جنگ با پیامبر، بابا ولم کنید دیگه، هجرت کردم دیگه، اومدم دیگه. میدانید رسول خدا شهر مکه رو خیلی دوست داشت، خودشون میفرمان امیرالمومنین فی خیر دارن، به قدری حضرت مکه رو دوست داشتن اون شبی که هجرت کردن، شبانه مخفیانه از مکه آمدن بیرون. در تاریخ اسلام هست، حضرت رسیدن یه جای بلندی که تمام شهر مکه رو میدیدن تو مسیری که میآمدن هجرت میکردن، یه نگاهی کردن به شهر مکه، با حسرت فرمودن که انک لأحب ارض الله الی، تو محبوب ترین زمین خدا پیش منی، خیلی دوستت دارم، ولولا اخرجتو ما خرجتو، اگه بیرونم نمی کردن نمی رفتن. حضرت خیلی دوست داشتن. 400 کیلومتر از مکه هجرت کرده شبانه آمده در مدینه، با 1000 نفر لشکر آمدن در جنگ بعد با حضرت بجنگن، رسول خدا یه سخنرانی کرد، فرمود برای چی این همه راه اومدید؟ بگذارید من اینجا باشم، یا کشته میشم به دست بیگانه ها، کشته بشم نه به دست شماها، من از قریشم، شما از قریشید، بذارید غریبه ها ما رو بکشن، یا پیروز میشم عزت شماست. بعضی ها گفتن خب هر حرف خوبیه، راست میگه دیگه، منطقیه دیگه، برگردیم بریم بذارید غریبه ها بکشنش، پیروزم شد که میگیم از قریشه. ابو جهل گفت ها، ترسیدید، یه حرفی زد که شعله جنگ دوباره برافروخته شد. اینو میگن بهم رجال، آدمای قلدر ولی بی منطق. دو ذئبان العرب، ذئبان جمع ذئبه، ذئب یعنی چی؟ گرگ، گرگای گرسنه، واقعا عجیبه. هم صدیقه طاهره دشمنانشون رو به گرگ تشبیه کردن، هم سید الشهدا خطبه ای که هفتم ذی‌الحجه خوندن در مکه و حرکت کردن، فرمودن که انی به اوصالی تتقطعها عسلان الفلوات، دارم میبینم گرگای بیابون من رو میخوان قطع قطع کنن. چرا انسان در سیر نزولی، همین انسانی که میتواند سیر صعودی پیدا کنه، بار دیگر از ملک پران شوم، اون چه در وهم تنایت اون شوم، انسانی که میتواند پرواز کنه مسجود فرشتگان قرار بگیره، وقت برسه به جایی در سیر نزولی اونقدر سقوط کنه، اونقدر سقوط کنه که ولی خدا، حجت خدا از او تعبیر کنه به گرگ گرسنه، اصلان الفلوات. ما هم میتونیم اینجور باشیم، این فقط مال دشمنان رسول خدا و دشمنان امام حسین نیست، منم میتونم باشم، شما هم میتونی باشی. من یه گرگ چه ویژگی داره که اینا دشمنانشونو به گرگ تشبیه میکنن؟ در ویژگی های این حیوان نوشتن جریون اندل جوع، وقتی گرسنه نمیشه خیلی بیباکه. تو خبرها گاهی میشنوید وقتی همه بیابانها رو برف میپوشانه، گرگای گرسنه به شهر حمله میکنن، به هر چی رسیدن میدرن، پاره میکنن، میخورن. دیگه نمیگه بابا این انسان، غیر انسان، بچه هست، مادر بزرگ، کوچیک، یتیم، چیه؟ میگه بابا من باید شکمم پر بکنم. انسان هم گاهی گرگ صفت میشه، میگه من باید شکمم سیر بکنم هر چی که شد. باز میدانید از ویژگی های این حیوان اینه، پناه بر خدا. دارم خطبه از زهرا سلام الله علیها رو معنا میکنم، بحث حیوان شناسی نداریم. چرا از زهرا میگه اینو گرگن؟ چرا امام حسین میگه اینو گرگن؟ ما میتونیم گرگ باشیم؟ مگه گرگ چیه؟ تو ویژگی های این حیوان ببینید نوشتن، خودتون میدونید اگر گرگ گرسنه به یک گله گوسفند حمله کنه، این صد رأس مثلا گوسفند اینجا باشه، اگه این گرگه وقت داشته باشه، نگران نباشه، ترسی نداشته باشه، این گوسفندام توی محیط سربسته ای و این با خیال راحت بتونه اینا رو بدره، من از شما سوال میکنم وقت داشته باشه چند تا از این گوسفندا رو پاره میکنه؟ این صد تا چند تاشو میخوره؟ یه تیکه ای از یکیشو میخوره و سرشو زیر میندازه میره. خب بیمروت، چرا صد تا گرگ و گوسفندو پاره کردی؟ میگه من بیمروتم، من گرگم، من طبیعتم اینه. تو که آدمی زادی چرا انقدر حلال و حرام سرت نمیشه؟ تو چرا بیش از سهم خودت داری جمع میکنی؟ اینقدر جمع کردی کجا میبری؟ اینه که جمع کردن حلال و حرام چیکار کردن؟ کجا بردن؟ تو چرا این کارو کردی؟ من گرگم، تو که آدمی زادی؟ و همه رجال، دو ذعبان العرب، سه مردت اهل الكتاب. مرده یعنی متمردین، اون یهودیا، اون مسیحیا که با پیامبر بیعت بسته بودن، ولی پیمان بسته بودن ولی پیمان شکنی کردن. جنگ احزاب همه اینا که پیمان بسته بودن همه پیمانهاشون رو شکستن. یه بار دیگه این جمله رو بگم، صدیق طاهر سلام الله علیه میخواد توصیف کند شرایط سختی که پدر بزرگوارشون در اون شرایط به رسالت مبعوث شدن. میفرماید پدرم سه گروه دشمن در برابرش بود، بو همه رجال، ذعبان العرب، مردت اهل الكتاب. یک، آدمای قوی، قلدر، بیمنطق. دو، گرگای گرسنه که به هر قیمتی حاضر بودن سلطنت و قدرت خودشون برقرار باشه. سه، پیمان شکنانی از اهل کتاب. این جمله دوم. جمله سوم اگر من بخوام بگم راجع به سختی رسالت و فضایی که حضرت در اون فضا مبعوث شدن، همین جمله تاریخی کافیه. در تاریخ هست رسول خدا راه می افتادن تو بازار مکه، یه دل آماده ای رو پیدا کنن، دعوت به اسلام کنن. حضرت که می نشستن صحبت می کردن، حرفاشونو که می زدن می رفتن، بلا فاصله ابو جهل می رفت، ابو لهب می رفت، می گفتن گوش نکنی به حرفا اینو، گوش نکنی، حرفاش حرفا بدی نبود. نه بابا، انهو کذابون، مجنونون. از کجا میگی مجنونه؟ حالاتش به دیوانه نمیخور. میگو اه میدونه من کیم؟ عموشم دیگه، نشنیدی ابو لهب؟ عمو برادرزاده خودشم نمیشنسه؟ انا لم نزل نعالجه من الجنون، هنوز طول درمانش تمام نشده، تحت درمانه، داریم دیوانگیشو درمان میکنیم. تو این فضا چقدر کار سخته. یا آقای اومده تبلیغ بکنه، دعوت بکنه، عمو میگه دیوانه است، عمو میگه کذابه. فضایی که مردم جز جنگ، جز خونریزی، جز آدم کشی نمیشناختن. یه داستانی بگم جالبه. کسی آمد محضر رسول گرامی اسلام حضرت، از فضائل دینی و مکارم اخلاقی براش بیان کردن. اگه اسلام بیاری اینجوریه اینجوریه، خیلی خوشش اومد، گویی حرفو حرف خوبیه که به من ایمان بیاری فردا هم جنت ارضها السماوات والارض، جنات تجری من تحتها الانهار. گو خوب، اینه خیلی خوبه که ما الان ایمان میاریم، چه دین خوبی. فقط من یه سوال دارم، این سوال ما رو جواب بدی دیگه من تصمیم نهاییمو میگیرم. حضرت فرمود چه سوالی؟ گو ببین، ما زندگیمون با جنگه. اصلا عرض کردم جنگ یه بخشی از زندگی که تصادفاً یه جنگی پیش بیاد. امرار معاش میکردن با شبیخون زدن، با قتل و غارت. گفت ببین این حرفایی که شما زدی که خیلی خوبه، بهش میریم، به به چه نعمتهایی تو بهش، اینی که تو توصیف کردی که خیلی. فقط یه سوال، ما چون اینجا عادت کردیم به جنگ و دعوا و شبیخون و حمله و اینا، بهشت هم این چیزا هست؟ مثلا یه روز طبقه اول بهش همه شبیخون بزنیم به طبقه دومیا، بعد طبقه دومیا به ما حمله میکنن، بعد ما با اونها هم پیمان بشیم، دوتایی بریم طبقه سوم بجنگیم. حضرت ما بهشت و جنگ این عبارت اینه. گفت لا خیر فی جنتن لا حرب فیها، نخواستم بهشتی که توش جنگ نباشه به درد ما نمیخوره. منصرف شد رفت، ایمان نیاورد. تو این فضا رسول خدا رسالتشون آغاز کردن. من خیلی سریع گفتم، بگذارید یه جمله دیگه هم اضافه کنم. مخصوصا امروز گاهی بعضی از تبلیغات اغواگره، به ویژه برای نسل جوان ما. اینو میدانید، ما قدر بدانیم. امروز تنها کتاب آسمانی، تنها کتاب آسمانی که بدون تحریف در میان ما هست این قرآنه. همه این آیات رو بلدید، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این کتابی است که ما میگیم از اول بسم الله الرحمن الرحیم فاتحه الکتاب تا آخر سوره ناس بدون هیچ تحریف همان کتابی است که بر قلب پیامبر نازل شد. جوانای عزیز، هیچ میدونید هیچ آیین و مذهبی چنین ادعایی نداره؟ میدونید؟ میدونید خود مسیحیان نمیگن این تو این انجیل همونیست که بر عیسی نازل شد؟ نه، کی میگن؟ لذا میگن اناجیل. بالاخره انجیل یکی بوده، الان میگن اناجیل اربعه، انجیل متا، انجیل لوقا، انجیل مرقس، انجیل یوحنا. انجیل که یکی بوده بر عیسی نازل شد، الان شد چهار تا. چرا؟ حدود 300 تا بوده، دیدن خیلی با هم اختلاف داره، نشستن توافق کردن، بقیه رو گذاشتن کنار، گفتن روی این چهارتا. حالا این چهارتا انجیل همونیش که بر حضرت عیسی نازل شده. من یه آدرس بدم، نگاه کنید، اول همین اناجیل، اول انجیل لوقا نوشته من انجیل‌های قبلی رو، تاریخ و شرح زندگانی حضرت عیسی رو در انجیل‌های دیگه مطالعه کردم، تصمیم گرفتم منم یه چیزی بنویسم شرح حال حضرت عیسی. یعنی انجیلی که امروز هست شرح حال حضرت عیسی هست، تاریخه. مثل کتاب تاریخایی که ما راجع به پیامبر اسلام داریم، ما نداریم کتاب تاریخ اسلام راجع به زندگانی پیامبر، اینم یه تاریخه. آقا جدی میگید؟ مطمئن؟ بله. خب برید نگاه کنید، خودشون اول اناجیلشون نوشتن. چون کتابهایی که راجع به حضرت عیسی بود متعدد بود، زیاد بود، اینا با هم تناقض داشت، ما توافق کردیم از بین همه اینا این چارتا رو به رسمیت بشناسیم، این چارتا در میان مردم باشه. امروز اینو بدانید عزیزان من، در عالم هیچ آیین و مذهبی، خودشون نه تورات نه انجیل نه دیگر کتابهایی که میگن کتاب مقدس، هیچ کدوم میگن این اون کتابیست که بر عیسی بر موسی نازل شده. خودشون تو مقدمش نوشتن بعد از 70 سال از عروج حضرت عیسی، شاگردان از عیسی تصمیم گرفتن یه تاریخ بنویسن بر از عیسی. این تاریخش، این شرح حالش. اما قرآن ما معتقدیم از اول تا آخر بدون تحریف همون کتابی است که بر قلب رسول الله نازل شد. خب این دو جمله، مطلب سوم عرض کنم. تو این فضای سخت، روز اولم اشاره کردم، با سه ویژگی پیامبر موفق شد. یک، سعه صدر داشت، حوصله داشت، دلسوز بود. همین آیهی که تو خطبه از زهرا آمد، سلام الله علیها، لقد جاءکم رسول من انفسکم حریص علیکم، دلسوز بود، حریص بود بر نجات شما، عزیز علیه ما عنتم، سختی به شما میرسید ناراحت بود، مشکل بود براش. به قدری پیامبر خدا قصه خورد که آیه نازل شد، فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، بابا داری جان خودتو از دست میدی، اینقدر قصه نخور دیگه، ایمان نمیارن که نیارن، ولشون کن. آیه قرآن دارم میخونم، سوره کهف آیه ششم، فلعلک باخ اون نفسک الله الم یؤمنو به هذا الحدیث اسفا، داری جان خودتو از دست میدی، اینقدر قصه نخور. ما اگه بخوایم امروز از پیامبر خدا پیروی کنیم، باید تو هدایت انسانها حریص باشیم، دلسوز باشیم، دل بسوزونیم، دنبال باشیم، پیگیر باشیم، خسته نشیم. رسول خدا پیگیر پشت کار داشتن. الان ما بریم یه جا سخنرانی کنیم، مردم استقبال نکنن، حرفمون اصلا، بابا ولش کن، برای چی نشستی اینجا، آب تو هاونگ میکوبی، چی کار، ولش کن. رسول خدا اون مردمی که توصیف کردم براتون، میگه لا خیر فی جنت لا حرب فیها، بهشت بی جنگ رو نخواستم، این مردم رو دعوت کرده با حوصله، با حریصون علیکم، با لا تذهب نفسک علیهم حسرات، با پشت کار. و ویژگی سومی که خاتم الانبیا داشتن، الگوی عملی بودن. یه روز دیگه هم گفتم، پدرها، مادرها، اگر میخوایید بچه های خوبی داشته باشید، محال من تو خونه رفتارم یه رفتار دیگه باشه، انتظار داشته باشم فرزندان من خوب عمل، محاله. حاج خانم داد نزن به سر شوهرت، داد نزن به سر بچه ها، بچه ها یاد میگیرن. آقای محترم داد نزن به سر همسرت، فریاد نزن بر سر بچه ها، دیگه بچه مؤدب نخواهی داشت. اینا الگو برداری میکنن، اینا نوار مغزشون ضبط میکنه، همینو پس میده به شما. اگر پیامبر خدا هر سخنی میگفت خودش مقدم بود. ببینید من چند تا نمونه بگم، آیه بخونم. اگر دستور به عبادت و بندگی میداد، خودش اونقدر عبادت کرد. آیهشو بخونید، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، چقدر عبادت میکنی؟ خب بس دیگه، ما قرآن نازل نکردیم که اینقدر خودتو به زحمت بیاندازی. اگر کاری رو بر امتش واجب میکرد، خودش مقدم بود. حتی بالاتر، حالا من این بحث مجال نیست بگم، میدانید ما 10 مطلب داریم، 10 چیز بر امت پیامبر مستحب بود ولی بر رسول خدا واجب بود. شما یکیشو بلدید بگید، 9 تا دیگه شو اگه گفتین، یکیشو بلدید بگید. 9 تا دیگه داره. نماز شب بر پیامبر واجب، بر امت مستحب، اونم به اون شکلی که رسول خدا میخوند. دیروز گفتم حضرت اینجور نبود که پاشن یه جا 11 رکعت نماز شب بخونن، نه، از خواب بیدار می شدن، وضو می گرفتن، آیات پایانی سوره آل عمران، مناجات، گریه، 2 رکعت می خوندن، 4 رکعت می رفتن می خوابیدن، دوباره بیدار می شدن با این مقدمات، 2 رکعت دیگه می خوندن، 8 رکعت می رفتن می خوابیدن، دوباره بیدار می شدن، 3 رکعت دیگه شو می خوندن. نه مثل ماها، بعضی پدر مادرها از جوانا شاکی هن، میگه آقا شب میخوابه مثل جنازه، ظهر به زور میشه بیدارش کرد. خدا رحمت کند امام رضوان الله علیه، در حالاتشون میدن برای ماجا مصطفی فرزند امام، میفرمودن که روزی ما تو خونه امام بودیم، ازدواج نکرده بودیم، بعد از نماز صبح دیدیم آقا اون اتاق داره گریه میکنه، وقت صبح گریه، از مادرم پرسیدیم بابا کی فوت کرده، چه خبر این وقت صبح، چه خبری آوردن که آقا حالا داره گریه میکنه؟ فرمود کسی فوت نکرده مصطفی، بخواب. اون وقتی که اون شبی که پدرت نماز شبش قضا بشه خواب بمونه، صبح که پا میشه اینجور بلند بلند گریه میکنه. ما تا حالا بر نماز شبمون گریه کردیم، نماز صبح خواب بمونه میگیم الحمدلله به خیر گذشت، چرتمون هم پاره نشد، زور انشالله قضاشو به جا میاریم. من بارها گفتم پدر مادرها ببینید، و باید با زبان خوش، حالا بار این چند بارم اینو گفتم تو برنامه ها، حالا اگه بچه نماز نخون با حرف خوش جذبش کن، با بد اخلاقی نمیشه. شیرم به حرام اگه امروز نماز نخونی، ما چی چی شیر حرام میکنی؟ شیر خورده شده در که دیگه نمیشه حرامش کرد که دیگه، چی چی حرام میکنی؟ بی نماز سر این سفره ننشینه. بابا خدا اینقدر بی نماز سر سفرهش نشستن، تو دو نفر میخوای بیاری سر سفرت؟ خب راست میگی، هدایتش بکن. من نمیخوام بگم بی نمازی چیز خیلی گناه بدیه، اما به سینه بزنی و به سفره بزنی و داد به سرش بزنی که این نماز خون نمیشه. خدا رحمت کند. یه داستانی بگم، مرحوم آیت الله حق شناس رضوان الله علیه، ایشون میفرمودن من در قم بودم، یه روز دیگه هم گفتم ایشون قم زندگی میکردن، مجتهد بود، عالم بود، شاگرد آیت الله العظمای بروجردی بود، شاگرد امام بود، یه عالم به تمام معنا بود. آیت الله حق شناس مثل من بی سواد، یه آدم یه چهار تا حدیث یاد گرفته نبود، یه مجتهد مسلم، عالم، فقیه کامل در قم، شاگرد این بزرگان، حکیم بود، مفسر بود، فقیه بود. خب چرا اومد تهران؟ آیت الله العظمای بروجردی بهشون فرمودن، ایشون آمدن تهران. اون ایامی که در قم بودن، پدر مادرها گوش کنن اینا رو بگیم برای بچه هامون، بچه ها نماز خون بشن، نشدنم که حوصله کنی تا بشن. دیده بودید مرحوم آقای حق‌شناس چجوری حرف میزد؟ اصلا داد تو فریادش بود، سرزنش بود، تعییر بود، تندی بود. عزیز جونم از دهانش می افتاد، جونم. اینجوری بود که میتونست جوون رو جذب بکنه، اینجوری بود که جوون عاشقش می شده. من دیروز تو برنامه رسانه گفتم، حالا برمیگردم داستان آیت الله حق‌شناسی میگم، گفتم که در حالات رسول خدا هست، همین روزه آخر میخواستن مردم رو موعظه کنن، اصحاب خاص خودشون رو. عبدالله ابن مسعود میگوید جمعنا فی بیتن، پیامبر همه ما رو توی خانه جمع کرد، تا نگاش به ما افتاد از شدت محبت شروع کرد گریه کردن، نگاش افتاد به ما شروع کرد گریه کردن. اینه که مردم علاقه پیدا میکنن، این نگاه محبت آمیز ما رو نگاه کرد گریه کرد. حالا میخواد یه جمله ما رو نصیحت کنه، تو رو خدا اینو گوش کنید، همین یه جمله از مکتب رسول الله برای امروز ما بسه. میخواست یه جمله به ما بفرماید، مؤمنین اتقوا الله، تقوا داشته باش. چی گفت؟ فرمود بسم الله الرحمن الرحیم اتقوا الله. نه، اول 10 دعا در حق ما کرد، 10 دعا. فرمود اصحاب من وفقکم الله، نصرکم الله، رفعکم الله، رزقکم الله، حیاکم الله، سلمکم الله. 10 دعا کرد، آخرش فرمود اتقوا الله. بابا تو میخوای پسرتو دخترتو نصیحت کنی، خب اول خوبیاشو بگو، بگو پسرم تو چقدر خوبی، درست که عالیه، ادبت که عالیه، امانت دارید که عالیه، احترام به پدر مادرت که عالیه، رفتارت که عالیه، اینا رو بشمر. بعد بگو تو که اینقدر خوبی، یه خوبی دیگه هم اضافه کن. خب نماز هم بخون، طوری نمیشه که. حالا من میخوام نصیحت بکنم دخترم، آخه من دلم به شیخ تو خوش باش، درس درسته که من دلم به درس خوندنت خوش باش، نظافت داری که بگم به نظم و نظافت دلم خوش باش، ادب داری که من دلم ای خاک بر سر اون ادب. خب نماز تو اقلا بخون، این نماز میخونه برات؟ ده تا عیبشو میگه، میگه خاک بر سرت، اینا که هیچی، دلم به اینا که نمیشه، اقلا نمازتو بخون. خب مادر جون اون نمازه رو بذار بقیه، اون ده تا یازده تا اینم بذار اون گوشه دلت، من که هیچی ندارم، اینم بذار بغلش. مرحوم آیت الله حق شناس رحمت الله عشقم گاه این داستان ها اثر داره. آن اثرم نکرد حوصله کنید، ولی باید یه شبه معجزه بشه که ترد نکنید، بیرون نکنید، سفرم حرام و شیرم حرام و لقمم حرام و برو پیکارد و دیگه خونه من نیا و نه من نه تو. نه من نه تو یعنی چی؟ خود نه من نه تو کجا میخواد بره؟ خب میره بیرون گرگای بیابون میخورن، گرگای خیابون میخورنش، گرگای فضای مجازی میخورنش. من خجالت میکشم تو این روز مقدس، تو این تریبون مقدس بگم بعضی پدر مادرها چرا نمیدونن. بابا امروز غیر از اون 50 سال پیش شماست، غیر از 40 سال پیش شما، نه بابا غیر از 2 سال پیش شماست، 2 سال تا امروز. خب شما تردش کن، کاری نداره، میره تو اتاقش، یه گوشی، همه عالم تو این گوشیه، همه عالم تو این گوشیه، تمام مفاسد عالم دنبال فساد باشه اینه، دنبال صلاح هم باشه همینه، با همه عالم میتونه ارتباط برقرار کنه. چند روز میشه که از یه جوانی یه ارتباطی با ما داشت، گفتم امروز خیلی سرت تو گوشیه، چی کار داری میکنی؟ دیگه امروز تو خط کی هستی؟ گو یکی پیدا کردم تو این اینستاگرام دارم باشه. حالا انشالله که ما حمله به صحت میکنیم، انشالله که خوب و حلال و شما نمیگیم حرام. گفتم اینو از کجا پیدا کردی؟ گفت از اندونزی پیدا کردی. بابا تو گوشیش مالزی و اندونزی و استرالیا و شرق و غرب و عالم تو این اتاق داره، تو نشستی اینجا چی رو میخوای محدودش بکنی؟ تو سرش میزنی، چی رو میخوای محدودش بکنی؟ بهش گفتم اینی از اینجا میخوای بری اندونزی یا اون میخواد بری اینجا؟ خب نمیشه ایران نزدیکتر بگیری؟ همینجا بهارستان این ور اون ور خیلی، تو 5000 کیلومتر راه میخوای بری؟ و بعد تو میگی شیرم حرامت کردم، سفرم حرامت، چون چی شیر و سفره حرام باشه؟ بذارم قصه آیت الله حق شناس بگم بحثمو تمام کنم، وقت گذشت. ایشون ایامی که قم بودن عرض کردم یه فقیه بوده، یه مجتهد بوده، یه مفسر بوده، یه حکیم بوده، یه عالم بوده. آیت الله عظما بروجردی بهشون فرمودن پاشو برو تهران، ایثار کرد ایشون اومد اینجا. فرمودن ایامی که من قم بودم یه جوانی به من نامه نوشت، نمیشه آقای حقشناس من یه گره بزرگی تو زندگیم هست، شما دعا کنید گره من برطرف بشه. من باز همینجا تو حاشیه بگم بعد این قصر عذر میخوام قصر تمام کنم. ببین جوانای عزیز، آقایون محترم، بانوانی که صدای منو الان خیلی قصه، ای بابا کاش ما الان بازم آقای حقشناسی داشتیم، باز آقای مشتهدی داشتیم، باز آیت الله احمدی میانجی. بابا قصه نخورید، راست میگی، کتاباشون هست، سی دیاشون هست، سی دی این بزرگوار بذار تو ماشینت گوش بکن، کتاباشو بگیر بخون، دیر نشده. من یه وقتی تو همین برنامه رسانه گفتم اگه شما سی دی، مثلا مثال زدم، حالا گفتم سی دی مرحوم آیت الله احمدی میانجی رو بگیرید گوش بکنید، تصمیم بگیرید رو شما اثر نکنه، اثر میکنه. اون روزی که من اینو گفتم چند هزار نفر پیام دادن که آقا سیدیشو کجا تهیه کنی؟ هست آقا دیگه، تو اینترنت هست، تو فروشگاه ها هست، مخصوصا ایشون سیدی داره عالم برزخ، عالم برزخ. برای ما حق شناس هم همینطور، نگید آقا نیستن دیگه، کتابشون سیدیشون هست. به هر حال ایشون گفتن جوان به من نامه نوشت که آقا حق شناس من یه گرفتاری سختی تو زندگی دارم، برام دعا کنید. فرمودن من رفتم حرم حضرت معصومه سلام الله علیها براش دعا کردم. خوابشو دیدم، این جوونه رو خواب دیدم، دیدم تو خواب داره سینه میزنه. خواب سینه چیه تعبیر خواب؟ تعبیر خواب به این آسونی نیست که شما یه کتاب تعبیر خواب بذاری بغلت پاشی نگاه کنی الف به جیم دال به حروف الف با یه دال، اینجوری نیست. رفتم خدمت آیت الله عظمای حجت، ایشون فرمودن آیت حجت استادشون بود از مراجع بزرگ، گفتم آقا این همچین داستانی، این همچین جوانی اینجور گفته و ما دعا کردیم و حالا خوابش دیدیم و داره سینه میزنه، تعبیرش چیه؟ حالا شما میتونید تعبیر بکنید زدشو گاهی تعبیر، بابا خوابتون به هر کسی نگید، اصلا خواب انقدر اسیر خواب نباشید، حالا یه استثناءاتی داره. گفتم آقا تعبیر این خواب چیه؟ آیت الله حجت فرمودن که این که داره سینه میزنه، سینه زدن نشانه اضطرابه، معلوم میشه این گرفتاریش برطرف نشد. بازم براش دعا کن. آدم مضطر سینه میزنه. عمه سادات مضطر بود که به سر و سینه میزنه. ایشون فرمودن من دوباره رفتم حرم، دوباره دعا کردم براشون، دوباره دعا کردم. از یه جایی به من گفته شد که آقای حق شناس، ما خاطر این دعاهایی که شما کردی گرفتاریشو برطرف میکنیم، ولی بهش بگو نماز نمیخونه، اگه نماز نخونه دوباره گرفتارش میکنه. به جوونه گفتم جوان اینجوری شده قصه. گفت آقای حق شناس شما کجا خبر داری؟ من بابام هم نمیدونست که من نماز نمیخونم، چون تظاهر میکردم که دارم میخونم، در رو میبستم، در اتاق یه ولوالین هفت مد، میگم ماشاءالله چه نمازی میخونه بابا، بابام هم نمیدونه، تو از کجا میدونی؟ گفتم از یه جایی به من گفته شد. ببین آقا گرفتاری های، نمیخوام بگم همه گرفتاری ما برای بی نمازیه، نه، خیلی وقتم ابتلا، امتحان، آزمون پروردگار، ولی یادمون باشه که آدم بی نماز، آدم تارک و صلات اینجور نی که فقط بگیم آقا روز قیامت ان المجرمین یتساءلون ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من ال، این همش مال قیامت نی، همینجا اگه گرفتاری، بازم تأکید میکنم نه اینکه هر کس گرفتار شد حتما بره بی نمازیه، نه، ولی خودمون میتونیم خودمون بشناسیم، بعضی از گرفتاری برای بی نمازیه، بعضی از گرفتاری برای گناهه. تو این دعای کمیل وقتی میخونید اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء تغير، ببینید امام سجاد یکی یکی شعر کردن کدوم گناهی که بلا نازل میکنه. به هر حال اون ویژگی مهم خاتم الانبیا در اخلاقشون بود، یک حریص بودن بر هدایت بود، دو الگوی عملی بودن. اگر به مردم میگفتن نماز واجبتونو بخونید، نماز شب بر خودش واجب بود، گفتم به علاوه 9 تا دیگه 10 تا چیز بر خودش واجب بود که بر ما مستحبه. طه ما انزلنا علیکل، اگه میخوای الگوی خوبی در خانه باشی برای فرزندت، خودت مقدم باش. اگه میخوای پسرت نماز بخونه، دخترت نماز بخونه، خودت نمازی که خوندی تعقیباتش هم بخون، نافلهش هم بخون، اون تازه به واجبش برسه. ای از همه ممکنات اقدم، گفتار تو بر خرد مقدم، ای میر امم امیر لولاک، وی فخر بشر نبی اکرم، ای اشرف بندگان یزدان، وی سرور سروران عالم، ای عرش قبار نعل کفشت، بوسیده برای خیر مقدم، لولاک لما خلقت الافلاک، گفته است به وصف تو خدایت، خلاق جهان نمود وصفت، گویان فرشتگان ثنایت، ای مبدأ آفرینش خلق، ای بحر نجات ما دعایت، ای خاتم انبیا محمد، پیغامبر خدا محمد، نفس الفدا، نفس الفدا لقبر انت ساکنه، مقابل ذریح خاتم الانبیا. دیدید بر اون استوانه ها این اشعار رو نوشته، نفس الفدا لقبر انت ساکنه، جانم فدای اون خاکی که تو این جا رو میدی، فیه الافاف و فیه الجود و الکرم، یا خیر من دفنت فی القاع اعظمه، فطاب من طیبهن القاع و الاکم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل. امروز روز يتيمي ماست. انا وعلي ابو هذه الامه. امروز هر چیز عجب بزنی، ناله کنی، گریه کنی، کمه. من همین دو سه جمله عزیز دلم فیض میدن و امروز اینجا رو مدینه کنم، اینجا رو کربلا کنم، اینجا رو کنار اون حرمی که بدنی که بردن با بدن با قبر رسول الله تجدید عهد کنه. نگم فقط برده بودن بدن امام حسن رو، یه تجدید عهدی بشه با قبر پیغمبر. یه جمله گفت عایشه، جگر شیعه تا قیامت می سوزه. گفت نحو ابنکم عن بیتی، بچه تون از خونه من ببریم. حسن پاره تن پیغمبر، نحو ابنکم عن بیتی. یه جمله دیگه گفته، نگم امروز یا بگم، گفت انکم قوم خصمون، شما آدمای فتنه جویی. یا بقیت الله اجرک الله. امیر مؤمنان در نهج البلاغه میفرماد میخواهید بدونید پیامبرتون چگونه از دنیا رفت؟ ان رأسه لعلی صدری، سر پیامبر رو سینه من بود. حسنین آمدن خودشون رو بدن سینه پیامبر انداختن، دست بچه ها رو گرفتم از رو سینه بردارن. میگن محتضر رو سینه‌اش سبک باشه. تا دست حسنین رو گرفتم، آقا چشمان مبارکشون رو باز کردن، فرمودن یا علی یا علی یا علی دعنی اشمهما یشمانی اتزود منهما یتزودان. بگذار من آخرین توشه رو از حسنین بگیرم. روزه من همین یه جمله باشه. امروز خودشون رو سینه جدشون انداختن، 75 روز دیگه رو سینه مادر انداختن. بعد از نبی به دخترش امت امان نداد، از مهر کس تسلی آن خست جان نداد. میخواست با علی سوی مسجد رود، ولی دردا که تازیانه قنفذ امان. میخواست که دهد جان به پشت در، چون بی کسی علی دید جان نداد. هر قهرمان کند به نشان خود افتخار، زهرا نشان خود به علی هم.